اینها آسیب ها و آفت های مهم عقله. نقد و انتقاد یعنی سره را از ناسره تشخیص دادن. شما میدونید به پول کش میگفتن نقد، در پول نقد تو جیبمه. پول نقدی که تو جیبمه یعنی در واقع پولی که از طلای خالصه، سره از ناسره جدا شده، به این میگن نقد. گفت هیچ زمانی بدون تو من سره رو از ناسره نمیتونستم تشخیص بدم. این خیلی نکته مهمیه. انسانی که دارای تشخیص سره از ناسره است، خوب از بده. حد یه نکته رو من اینجا خدمت شما بگم، بسیار در مسئله عقلانیت بهش توجه داشته باشید. حیوانات خیلی زود سره را از ناسره تشخیص میدن. چیزی رو جلوشون بندازین یه بو میکشن، نمیخوان بخورن نمیخورن، بخوان بخورن میخورن. حس انسانی بدون حضور عقل فوق‌العاده سریع عمل میکنه. شما دستتون رو بزنید به یه چیزی که داغه، قبل از اینکه فکر کنید دستتون رو کشیدید. اما عقل انسان دوچار اشتباه میشه. حس، عقل حسی دوچار اشتباه نمیشه. یه سوزن به دستتون بکنه دستتون میکشین کنار. اما عقل انسانی در بعضی موارد اشتباه میکنه، در خیلی موارد هم اشتباه نمیکنه. میگن زمانی که حضور روان انسان در عالم خیاله این خلوص رو از عقل میگیره، ولی عقل نباید اشتباه کنه، این عقل حسی باید عمل کنه. به محضی که با موضوع برخورد میکنه باید تشخیص بده که درسته یا غلطه. پس اون چیزی که به عقل حسی و غریزه برمیگرده خیلی سریعتر از عقل ما تشخیص میده، ولی عقل ما خیلی جاها راحتر از اون چیزی که فکرشو میکنیم فریب میخوره، به خاطر اینکه روان انسان، عقل انسان در گذر از عالم خیاله. حالا چه سالک راه باشی در این عالم خیال هست، چه سالک راه نباشی در این عالم خیال حرکت میکنی. این دو بیت رو من خواستم، چون فقط خواستم در نظر داشته باشین صحبت کردن از جناب عطار، اینی که مولانا میگه عطار هفت شهر عشق را گشت، ما هنوزم در خمی یک کوچه ایم. این ابیات شوخی نیست، این ابیات هر یک کلامش دریای معنوی، دریای معنا زیرش خوابیده، نه اینکه مثنوی اینطور نیست. اما یک جاهایی میشه ابیات رو یک طوری که امروز پسند باشه ارائه داد. عطار فرم دیگه ای مطرح میکنه. بگذاریم بریم سر داستان. من فقط خواستم مشخصاتی از عقل رو خدمت شما ارائه بدم. حرکت روان در عالم خیال و رسیدن روان به عقل مفید، و این که وقتی به عقل مفید میرسه و به اون سلطان میرسه چی بهش میگه، گفتگوی عقل با عقل و گذر از عالم خیال برای انسان غیر قابل اجتنابه. هر فرمی بگیری باید گذر کنه، علل خصوص اگر سالک راه هستی. از حمله خیال نباید بترسی، خیال بهت حمله میکنه، تا این وادی رو بگذرونی. خب بریم سراغ ادامه داستان. تا اینجایی رسیدیم که این آقای ناسه گفتش که من دیگه هر چی به تو بگم بیفایده است، باید بذارم و از پیش تو برم، کار دیگه ای نمیشه کرد. آن مسلمان ترک ابله کرد و تفت، زیر لب لاحول گویان باز رفت. خلاصه اینو گذاشت و رفت. گفت چون از جد و بندم و از جدال، در دل او پیش میزاید خیال. هرچی دارم میگم اون لشکر خیال که ویرانگره داره به این حمله میکنه و هی بیشترش میکنه. پس ره پند و نصیحت بسته شد، امر عارض انهم پیوسته شد. امر عارض انهم پیوسته شد یعنی این که رها کن، فراموشش کن، ولش کن دیگه، دیگه با پند طرف به جایی نمیرسه. چون دوایت میفزاید درد، پس قصه با طالب بگو برخان عبس. میگه وقتی که هرچی دارو داری میدی به جای اینکه درد رو بخوابونه، درد رو داره بیشتر میکنه، قصه رو کوتاه کن. مگه قصه عبس رو نخوندی؟ عبس، عبس و تولا در قرآن هستش، آیه سوره عبس هست در قرآن. ظاهرا فردی میاد پیش پیغمبر، داستان چنین بوده که حالا خود مولانا هم توضیح میده، داستان اینجوری بوده که پیغمبر اسلام با سران قریش نشسته بوده، تمام کسانی که حجاز زیر دستشون بوده اونجا نشستن، در حینی که داره با اینا صحبت میکنه و امید بر این داره که اینها اسلام میارن و کمکی به اسلام میشه، یک کوری از در میاد تو. عبسه یعنی یک کوری از در میاد تو، میاد پیش پیغمبر و به پیغمبر میگه که با من صحبت کن. پیغمبر ترش رو میشه، ظاهرا جایی میشینه که چون کور بوده جایگاه بزرگان بوده و این بهشون بر میخوره و پیغمبر رو ترش میکنه. به این نحوی که شما در مثنوی این توضیح رو میخونید، این نحو رو در مفسرین شیعه نمیخونید، مثلا فرم دیگه ای توضیح میده، اما ما فعلا در مثنوی هستیم، به این موضوع به این صورت نگاه میکنیم. چون که اما طالب حق آمده است، بحر فقر او را نشاید سینه خست. میگه چون یک الان خداست که به پیامبر داره میگه، میگه که چون که یک کور اومده و طالب حقیقته، به خاطر اینکه کوره بو بد میده، تمام معطرین و بزرگان اینجا نشستن و تو احساس خجالت میکنی که بابا ببین چیا طرفدارتن، نمیتونی در رو ببندی، تو حریصی بر رشاد مهتران تا بیاموزند عام از سروران. میگه تو همش دنبال این هستی مهتران عرب، بزرگان عرب، اینها بیان و ایمان بیارن، چون اگر اونا ایمان بیارن عوام و ناس همیشه دنبال بزرگانشون، و میگی بقیه هم ایمان میارن. احمدا دیدی که قومی از ملوک مستمع گشتند، گشتی خشک بوک. این رئیسان یار دین گردند، بوک یعنی که بود که این رئیسان یار دین گردند، خش بر عرب اینها سرند و بر حبش. گفت اینا سروران عربن. بگذرد این سیت از بصره و تبوک، زان که الناس الناس علی الدین الملوک، الناس علی الدین الملوک. گفت و بر این منظور بودی که اگر این بزرگان قریش به من ایمان بیارن، خب همه حبش، حبشه، تبوک، همه اینا من ایمان میارم، چون همه دنبال روی اینان دیگه، چون مردم رو دین ملوکشون هستن، هر دینی که پادشاهان اینا داشته باشن اینها دنبال اون میرن. باز گوشزد میکنم، اینها رو فرم بندی کنیم، ما در دنیای امروز نگیم خب حالا کدوم ملوک، من که استقلال فکری دارم، اینا همون توهماتیه که در انسان ایجاد میکنن یا خودمون میکنیم. امروز به جای ملوک ما دنبال روی کمپانیا هستیم، هر اون چیزی رو که میخوان کمپانیشنهای بزرگ به ما القا میکنن، فرقی نمیکنه، اتوریتی های علمی میکنن، راست و دروغ باشه بهمون منتقل میکنن. این اونیه که مردم به دین ملوکشون هستن. چندرین فرصت کم افتد این مناخ، تو زیارانی و وقت تو فراخ. پیامبر به این کور گفت، گفت این فرصتی که من با سران عرب بشینم خیلی کم پیش میاد. این مناخ، مناخ از انخه گرفته میشه، در واقع اسم مکان، اسم مفعولم هست، جایی بوده که شتر سینه‌شو میخوابوندن، شتر سینه‌شو میخوابونده زمین. میگه الانم در عربی به آب و هوا میگن مناخ. اینجا منظور مولانا از مناخ فرصته، امکانه. میگه این امکان پیش اومده که من دینی رو که میخوام به تن اینا بمالونم. تو که خودی هستی، بعدن میومدی. مزده هم میگردیم در وقت تنگ، این نصیحت میکنم نه از خشم و جنگ. گفت الان چرا مزده هم میشی؟ یعنی مزاحم میشی، مزاحم من میشی. یه موقعی بیا که وقت دیگه ای باشه، من تو که به هم نزدیکی، ما با هم دیگه مشکلی نداریم. احمدا نزد خدا این یک ضریر بهتر از صد قیصر است و بهتر از صد قیصر است و صد وزیر. میگه احمد به پیامبر، این خدا به پیغمبر میگه، میگه بابا جان این یک ضریر، این یک کور از صد قیصر بالاتره. تو نیومدی به دنبال این باشی که هر کی ریشش بوی مشک و عطر میده بیاری این طرف. تو اومدی که اون معدن طلا رو شکوفا کنی. بابا این معدن طلا این کوره است. اینایی که دور تو نشستن، اینا دلشون نه برای اسلام میسوزه، نه برای بت پرستی میسوزه، برای هیچ چی. میخوام ببینن منافع کجاست. اینا واسه این دنبال تو میان، میخوان ببینن دین تو چجور میتونه به اینا قدرت بده. اینا برای هدایت نیومدن. هدایت تو این کوره است، هدایت در این کوره. یاد الناس و معادن هین بیار. این بازم اشاره به یه حدیثی داره که انسان ها معادن مس و نقره هستند. معادن مس و نقره هستند. البته من فقط اینو اگه دوستانی خیلی آشنایی دارن به این مسائل خدمت رو نرس کنم، این حدیث در جاهای دیگه، مثلا در همین معراج و ساده آقای نراقی اومده که مردم معدن طلا، نقره و مس هستند. این هم به این اضافه کرده. یاد الناس و معادن هین بیار، معدنی باشد فزون از صد هزار. یه معدن طلا از صد هزار معدن مس بیشتر میارزه. معدن لعل و عقیق و مکتنس، مکتنس یعنی مخفی، پنهان. میگه معدنی که لعل و عقیق و مکتنس، چیزای پنهان درش وجود داره، بهتر است از صد هزاران کان مس، از هزاران معدن مس بهتره. احمدا اینجا ندارد مال سود، سینه باید پر ز عشق و درد و دود. یا بله درد و دود درسته. میگه احمد اینجا ما دنبال این نیستیم که مقام مالی، تحصیلی، اجتماعی کی کجاست. ما دنبال اونیم که ببینیم درد کی کجاست. اساساً کور بودن این مسیری رو که این رفته، اینو به اینجا رسونده که آماده شکوفاییه. تو چیکار به این داری این کور و بومیده و گداست؟ تو اومدی برای این که این رو شکوفا کنی، نه این که بهت نگن برو پیروانت نگاه کن چه آدمهایی پیروتن. احمدا اینجا ندارد مال سود، سینه باید پر ز عشق و درد و دود. اعمی یعنی کوری، اعمی روشندل آمد در مبند، اعمی روشندل آمد در مبند. پند او را ده که حق اوست پند. اون تمام این برای اینه که این آدم شکوفا بشه. این آدم میخواد کور باشه، این آدم میخواد گدا باشه، این آدم میخواد بو بده. به اون کسی پند رو بده که واقعا دنبال پنده. نه به کسی پند بدی که دلت به این خوش باشه که با وجودی که اینها به من ایمان بیارن پس همه مردم حجاز مسلمون خواهند شد، من به اونا اهمیت بدم. مطرح میکنه که در مسیر معنا گذشتن اون روان از عالم خیال و رسیدن به عقلانیت مفید، عقل کل، اون چیزی رو هم که ما بهش میگیم عقل کل، یعنی ما که میگم منظور عرفا هستن. این نکته رو من خدمت رو نرس کنم، اون چیزی که بهش میگن عقل کل و عقل مفید و عقل اصلی، عقل کل عالم هستیه. این جهان یک فکرت است از عقل کل، این مال مولاناست. میگه تمام این هستی عقلی در پشتش نهفته است، عقلی پشتش خابیده، جریان عقلانی در اینجا وجود داره که در کل هستی در حرکته. این حرکتی که انجام شده، این اومده که به اون عقل مفید وصل شه. کار داری کوره؟ کور نیست. حتی شاید ما کورش کردیم که به این نتیجه برسه. تو چیکار به این کارا داری؟ تو پندتو به اون کسی بده که استحقاق پند داره. حالا میخواد ثروتمند باشه، میخواد فقیر باشه، میخواد باسواد باشه، میخواد بیسواد باشه. گر دو سه ابله تو را منکر شدند، تلخ کی گردی چو هستی کان قند. میگه تو گیریم چند نفرم منکرت بشن، تو منبع قندی، تو از این چیزا ناراحت نمیشی. گر دو سه ابله تو را تهمت نهند، حق برای تو گواهی میدهد. گفت از اقرار عالم فارغم، آن که به حق باشد گواه او را چه غم. پید از قول اینها هیچ کدوم در تاریخ نیست و از قول پیغمبر اسلام نقل نشده. اینها تماما گفتار خود مولاناست، یعنی داره حرفایی رو میزنه که وقتی کسی به جایی میرسه که حق و حقیقت داره برش گواهی میده، این دیگه چه احتیاجی داره که مردم تاییدش کنن؟ این دنبال تایید مردم نیست. خیلی حرفای اصلیمون، بریم تا برکو برگردیم. من خدمت کنم. خب از خونم که همونطور که میبینید ما با مولانا هی باید بریم، یعنی یه بحثایی رو میخواد مطرح کنه، میره تو یک زوایایی و باهاش باید بریم. بحثا بعضی وقتا فلسفی میشه، بعضی وقتا دینی میشه، اما چاره نیست، باید رفت. و بحث ما عموماً در بحث انسان شناسیه، ما به جنبه های دیگه مثنوی زیاد کاری نداریم، مگر اینکه مجبور شیم چه فلسفی صحبت بشه چه تاریخی صحبت بشه. تا اینجا متوجه این شدیم که مولانا میخواد بگه به زبان پیامبر اسلام، با توجه از این سوره قرآنی، که اولا ما در معنویت، ببینید اینها رو خواهش میکنم اگر کسانی آشنایی با عرفان ندارن، با معنویت زیاد ندارن، در نظر بگیرن. ببینید ما از حقوق مادی انسانی صحبت نمی کنیم، اینها قوانین بشریه، قوانین اجتماعیه. اصلا حقوق بشر و انسان ها با هم برابرن، با هم برابر نیستن، اینا بحثای جامعه شناسان است. ما داریم برای انسانی صحبت میکنیم که از یک پایه حس عقل حسی حرکت در درون کرده، منظومه به منظومه اومده جلو. ما اونها مورد تارگت، ولی کسی که آقا چون سیاهه یا سفیده، حقش کمتره یا بیشتره، چون ثروتمند خوبه چون فقیر بده، یا فقیر خوبه ثروتمند بده، اینا بحث ما نیست. ما حرف دیگه ای میزنیم، میگیم در پشت این چهره آدم ها جریانی از حیات در حرکته که انسان ها رو از هم متمایز میکنه. به هیچ عنوان هم در عرفان نظر ما بر این نیست انسان ها در مقابل خدا برابرن، هیچ وقت هم چون چیزی نیست. انسان ها از نظر درون فوق العاده متفاوتن. ما کاری به مسائل اجتماعی اینها نداریم، ما صحبتمون اینه که الان یک سالکی در یک مسیری داره حرکت میکنه. امروزی که در اول جلسه خدمتتون عرض کردم، اوج فروپاشی انسانیت و معنویت انسان، به جای اینکه رشدی کرده باشه به قهقرا برگشته، دیگه اعترافات صریح فیلسوفان عصر معاصر غربه نگفت این من که نیست، که خودتون بهتر از من کسانی که با فلسفه آشنایی دارن با جامعه شناسی آشنایی دارن. ما صحبتمون سر اینه که امروز که تو میخوای بری در درک یک واقعیت هایی، شاید مولانا بهت کمک کنه من انسان گوساله پرست نشم، گوساله نوعی نرم عمرمو تلف کنم توی بتالتی، آفات ذهن رو بشناسم، آفات عقل رو بشناسم، بدونم چیا آفاته. یکی از مسائلی رو که الان مولانا مطرح کرد بحث مجدد اتوریته هاست. سران قریش نشستن و این سران قریش، خب برای خودشون سران حجاز، اینا هر کدوم قبیله هایی دارن، ثروت هایی دارن، قدرتی هستن برای خودشون در اون منطقه جزیره العرب. اینا بگن آقا همه مسلمون شین، همه مسلمون میشن. اما یه نکته‌ای رو باید در نظر گرفت، راه گشایی برای انسانیه که آماده است. اصلا تو برای این اومدی، اینها هدف دیگه‌ای دارن کنار تو نشستن. ظاهر انسان‌ها چی حکم می‌کنه مسئله عرفان نیست. ببینید شما در یک جایی با انسان‌ها ارتباط برقرار می‌کنید، این جایی که با انسان‌ها ارتباط برقرار می‌کنید دلایل مادی داره، مالی داره، ارتباطاتتون دوستانه میشه، روابط خانوادگی پیدا میکنین، دوستین، سالهای سال هم با هم میمونین، علت اصلیش هم مسائل مالیه. این یه بحثه، یک نقطه مشترکی، یک قدر مشترکی دارین، با یکی اختلاف پیدا میکنین، به هر دلیلی که اختلاف پیدا میکنین، درگیری هایی که دارین، اینها قدر اختلافه، با هم کنار نمیاین. من هزار افسانه درست میکنم اونو خراب کنم، اونم هزار افسانه درست میکنه من خراب کنه. دیگه فسادی که میگفتم جلسه قبل، شا خودم که نداری، نه اینم فساد، موندن در لایه های سطحی یعنی فساد. یعنی در یک کلام جایی که میبینی طرف تهمت میزنه، افترا میبنده، پشت سر صحبت میکنه، آقا جان این بوی فساد میده، بذار حساب تو بر بدگمانی. فساد مسئله اخلاقی دینی اینا اصلا نیست، اینا ذات آدم هاست. حالا من یه قدر مشترکی با یکی دارم در مسئله مالی، در مسئله علمی، در مسئله همصحبتی، هر دلیلی با این یه ارتباطی دارم و بعد خیال میکنم آفت عقله، خیال میکنم که در یک جلسه عرفانی که میرم پس در نتیجه با تمام این افراد یک قدر مشترکی دارم، درسته؟ اما این نیست، این نیست. اینجا اون اول بود که سالکی که گذشته از بگذشته از خیلی خیال، اینها اون خیالاته که داریم باز میکنیم آفتهای عقلی رو. اگه یک ساعت حرف از فلسفه و نمیدونم تفسیرهای مختلف میزنم، فقط برای اینکه این چهار تا کلمه باز شه. اگر میری در یک جلسه عرفانی، این هرچی هست، ما نه از فرقهی صحبت میکنیم، نه از دینی، نه از خانقاهی، نه از مسجدی، از هیچی اصلا هم کار نداریم، اینا فقط ظاهر مادی هن. حرفمون هم زدیم، هرکی هرچی خودش میدونه تصمیم میگیره. اما بحث اینه که قدر مشترک مالی که تو با یک نفر داری، قدر مشترک هم صحبتی که داری، هزار دلیل مختلف، فامیلته، برادر خانومته، نمیدونم شوهر خواهرته، نمیدونم خواهر شوهرته، هیچ فرقی نمیکنه، یک قدر مشترکی هست که انسان ها رو کنار هم نشونده. و این قدر مشترک یه مسئله است. حالا انسان وارد میشه به جایی که در اونجا تلألؤ خورشیدی هست. اگر جایی رفتین و اینو بهش برخورد کردین، به این عرایض من خیلی دقت کنین. آسیب شناسی و آفت شناسی عقل در این سپاه خیال الان حمله کرده. همون جوری که من با این دوستم 30 سال موندم، خب پس با این جلسه عرفانی هم 50 سال میمونم. من قدر مشترک دارم. ببینیم مولانا چی میگه. گر خفاشی را ز خورشیدی خوریست، آن دلیل آمد که آن خورشید نیست. میگه شما یه جای رفتی یه خفاشی، خفاش کوره دیگه، خفاش که نور نمیبینه، اگه گفت من از خورشید نوری دارم میگیرم و نور خورشیده، شما مطمئن بدونید اونی که اون داره میگه خورشید نیست. اگر خفاش از خورشید حرف زد، دلیل بر اینه که اون خورشید نیست. شما اینطور میفهمید که چیزی رو که خفاش داره ازش صحبت میکنه خورشید نیست، یه چیز دیگه است. نفرت خفاشکان باشد دلیل، که منم خورشید تابان جلیل. اون داره میگه آقا جون، یعنی خورشید منم، به من نگاه کنین، من مهمم. خورشیدی که داره میگه خودشو داره میگه. گر گلابی را جعل راقب شود، یه گلابی ما داریم، سوسک بره توی گلاب، آن دلیل ناگلابی میکند. شما یقین بدونید این گلاب نیست که سوسک توش رفته،